على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. امروز سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه دهمین سپهر آسمان امامت و ولایت آقا امام هادی علیه السلام هست. عرض تسلیت و تعزیت محضر مولامون امام زمان ارواح ناله الفدا و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت، انشالله نصیب و قسمت هممون بشه سامر را در جوار حرم حضرت عسکریین اونجا عرض ادب بکنیم. حالا وش دو سه ساعت پیش بنده حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودم، اونجا برنامه داشتیم. ویژه یک جای خیلی خاص و ویژه، یعنی نزدیکترین مکان به مسجع زرع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستان جدیدیه که حالا برای عموم باز نشده، شبستان حضرت زهرا. اونجا دعاگو بودم، نائب زیاره تک تک شما عزیزان خوب بیننده. با افتخار در کنارتون هستیم و برنامه زنده زمزم احکام. سلام عرض میکنم محضر استاد گرانقدرمون حضای وحیدپور و عرض تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان بیننده هر کجا که هستید و عرض تسلیت و تعزیت شهادت جانگداز امام دهممون حضرت امام هادی رو و همینطور جناب عالی آیه اسماعیلی عزیز عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که انشالله همونطوری که در زیارت جامعه خود حضرت ما رو سفارش کردن به معرفت امام و امام شناسی، همه ما بتونیم معرفت واقعی و کامل نسبت به حضرات معصومین داشته باشیم و دنیا و آخرت دستمون از دامانشون جدا نشیم
انشالله. خیلی ممنونم از این همه دعای خوبی که جناب استاد در حق هممون فرمودن. خب من درخواستم این هست بیننده های عزیز، راه های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم تلفن هم پیام کوتاه هم فضای مجازی، همه جوره خلاصه ما در خدمتون هستیم جهت اینکه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب بدیم. منتظرم هستیم صداتون رو بشنویم. بزرگواری بفرمایید همین ابتدای برنامه با دوستان و همکاران من اتاق فرمان تماس بگیرید، وقت بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. آقای افضلی از کابل پیام فرستادن استاد برامون، گفتن که خانومی که شوهرش از دنیا رفته دو تا طفل صغیر داره و خانهشان با برادر شوهرش شریک است.
بله.
آیا میتواند خانه را بفروشد و نصف پولش را بگیرد یا صبر کند تا اولادش بزرگ شود؟
خب ببینید، کسی که از دنیا میره، کسی که یعنی پدر،
بله،
وقتی از دنیا میره بچه های صغیر حتما باید یک ولی شرعی داشته باشن. اگر پدر بزرگ زنده است، پدر بزرگ ولایت داره. بله، پدر بزرگ میتواند اگر به مصلحت این نوه ها باشه خانه رو بفروشه و بره برای اینها یه جایی رو تهیه بکنه، پولش هدر نره. ولی اگر پدر از دنیا رفته، پدر بزرگ پدری هم ندارن. اینا نیاز به قیم شرعی دارن. حالا در جمهوری اسلامی قانون مدنی ما این راه رو باز کرده که دادگاه با تفحصی که میکنه ببینه، مثلا اگر مادر فرض بفرمایید که شخصی است که از عهده‌اش برمیاد و امین است، اون سرپرستی و قیمومت را قیم بودن و مثلا میده به مادر یا حالا هر کس که. ولی حالا من نمیدونم در افغانستان چجوری، ولی در حقیقت این کار اصلش بر عهده حاکم شرعه، مجتهد جامع شرع یا وکیلش، یا وکیلش. اگر مادر واقعا این صلاحیت رو داشته باشه، ما گاهی خودمون همین کارو، چون بعضیا سفارش کردن دوستان ما که مثلا ما این مشکل رو، یا مثلا بعضی آلزایمریا که نیاز دارن به این که یک حتما قیمی داشته باشن، ما از آیون مراجع بعضا مثلا خواستیم که قیم نصب کنه، گفتیم مثلا فلانی و به اطمینان ما گفت است نداره مثلا قیم باشه. در هر صورت اول کاری که اینها میکنن باید برای این بچهای صغیر قیم
و اگر قیم مشخص شد اشکالی نداره. بله. لازم نیست حتما ببونن بزرگ بشن،
نه،
کبیر بشن.
نخیر. اگر به مس... بله یه وقتی که چرا شما میگی به مصلحت این است که اینا چرا قیمت خونه میره بالا، خوب میشه تا اینا بزرگ بشن خونه هم قیمتش میره بالا، بعد میفروشن سهم اینا خوب چیزیه. یه وقتا میگه نه، الان مصلحت اینه که واقعا اینا سهمشون جدا بشه، میریم سهمشون رو سرمایه گذاری میکنیم، مثلا این سهم رو میریم سرمایه گذاری میکنیم که برای این بچه های سودی داره، منفعتی داره. در هر صورت قیم شرعی تعیین بشه. اگر واقعا مثل پدری که دلسوز بچه شه، اگر به مصلحت این دوتا بچه صغیر این هست که خانه فروخته بشه، بفروشه.
بله. گفتن آیا خوردن مرغ، خون مرغی که سرش بریده شده نجسه؟
خونه داخلش منظور.
البته واژه خوردن دیگه اینجا معنا نداره. همون خون مرغ سر بریده. نجسه یا نجس نیست؟
ببینید دو تا بحث هست. خون که خوردنش حرام است در هر صورت. حتی خون پاک. یعنی شما ماهی رو بازش میکنه، توش خون هست دیگه، دیدی دیگه. این خون پاکه. چرا؟ چون ماهی خون جهنده نداره. پاکه. ولی خوردنش حرامه. این یک. خوردن خون حرام. اما این که خون نجس است یا نه، خون مرغ نجسه. ولی کدام خون؟ خونی که موقع ذبح از گلو میاد یا مثل گوسفند و شسته میشه، بعد یه مقداری خون داخل. البته مرغ اونچنان خونی داخلش هم نمیمونه، ولی گوسفند اینجوری هست. گوسفند شما هر تیکیش که میکنید داخلش رو ببینید، وقتی که تازه است، نه تو فریزر مونده، نه تازه است، قشنگ داخلش خونه. این خون پاک، خون باقی مونده در اجزای حیوان بعد از اینکه او رو ذبحش میکنه، اون خون پاک، ولی نباید خورده بشه.
یعنی باید شسته بشه.
شسته بشه یعنی چی؟ یعنی پاکش کنی؟ نه، پاکه، پاکه. نه. ولی اگر درصدش کمه،
آخه هم لابلای این خون هست بالاخره.
همینه میخوام بگم. ببینید این بحث خیلی بحث مهمی است. شما بعضی چیزها رو میگید که پاک هست ولی خوردنش حرامه. اینا اگر مستهلک بشن خوردنشون حلاله. چون نجس که نیست، خیالتون راحته.
بله.
فقط میمونه خوردنش حرامه. و اگه درصدش کم باشه، مثل خاک میریزن، الان همین شیرهی که شما میخوری، شیره مثلا انگور.
بله.
شیره خورما، شیره انگور، حالا هرچی، اینو وقتی درست میکنن برای اینکه قوام بگیره یه قدری کم توش خاک میریزن.
بله.
خب این خاک خوردنش حرامه، پس چی میشه؟ این خاک مستهلکه. یعنی الان شما وقتی این شیره رو میخواد با اردشیره مثلا بخورید، شما نمیگی من خاک دارم میخورم، چیزی نمیبینید که یک کمه. خونی هم که داخل بدن حیوان هست، شما وقتی غذا رو درست میکنید، اون خون انقدر کمه که مستهلک میشه، بنابراین اشکال نداره.
همین مثلا گاهی مرغ هم این مسئله هست، طرف مرغ گرفته وسط رون مرغ.
بلد.
یا گوسفند، اون موی رگها، رگها،
اینا هیچ اشکال نداره.
خونهایی که به
وقتی غذا رو میپزید، اون خون دیگه در حقیقت جوریست که وقتی شما پختید خونی نمیبینید اصلا.
همین خواستم این نکته رو بگید که الان یه وقتی برخی از بیننده‌هامون دچار وسواس نشن.
ابدا من اینقدر حواسم هست که احکامی که میگیم خدای نکرده اسباب وسوسه برای کسی نشه. نه اینا هیچ مشکلی نداره، چون اینا در غذا، در لابلای غذا در واقع جوری مستهلک میشه.
بله.
که شما وقتی میخواد غذا رو بخورید اصلا چیزی نمیبینید.
یعنی حتی همون یه تیکر هم مثلا توی ظرف قابلمه چیزی برای پختن اصلا خونی دیده نمیشه و خودشو نشون نمیده و تغییری هم حاصل نمیشه.
اصلا سیره متدینین هم این نبوده که بیاد شما بگید که مثلا اینجاش خونی من بردارم، یعنی گوشت رو یه چاقو بزنم یه تیکه گوشت بکنم بزنم دور. ابدا اصلا اینجوری نبوده.
درست. سوال دومشون، این عزیزی که حالا خودشون هم معرفی نکردن، گفتن میشود برای اموات صلوات فرستاد؟
بله که میشود.
چه چیزی بهتر از اینا؟
صلوات ذکر مستحب دیگه، تمام مستحبات شما میتونید انجام بدید و هدیه کنید ثوابش رو به مرده ها، به زنده ها، به هر کسی که دلتون میخواد.
گفتن که مادرم، حالا برخی از بیننده‌ام چون خودشون دیگه معرفی نکردن به همین شکل پیام فرستادن، منم دیگه به همین شکل پیامشون رو میخونم. گفتن مادرم یکی دو سال پیش رفتن پابوس امام حسین علیه السلام، پاسپورت که گرفتن به صورت قسطی پرداخت میکردن، متاسفانه آدرس و شماره‌ای که از اون دفتر زیارتی داشتیم عوض شده و ما به اون دفتر دسترسی نداریم. یه مبلغی هم مادرم بدهکار بوده. متاسفانه مادرم چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن. حالا می‌خواستیم بدیم چی کار کنیم؟
این که دهینه دیگه، بدهیه. بدهیه به خلق خداست. باید قبل از این که اموال میت رو میخوان تقسیم کنن، بدهیش رو بدن. منتها چون صاحبش مجهوله، اینو میگن مجهول المالک. اگر مقدار رو میدونن، فکر می‌کنم بدونن مقدار چقدر بدیه. اگر مقدارش رو میدونن که چقدر مادر بدهی داشتن، از طرف همون صاحب اون دفتر زیارتی، از طرف اون آژانس، صاحبش صدقه به فقیر بدن. رد مظالم.
آقای خانم زفر از افغانستان گفتن تشکر از برنامه شما، 4 روز پیش مادرم فوت کرد، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، و گفتن دقیق معلوم نیست که چند سال روزه قرضی داره و همچنان از نماز. میشه گفت که در حدود 5 سال است؟ از نظر حکمی چه حکمی داره؟ همجوری میخوان بگن مثلا 5 سال.
خب اولا اینکه اگر پسر بزرگتر داره، پسر بزرگه بنابر فتوای بعضی از آقایون
نسبت به مادر،
نسبت به مادر، چون این تفاوت نظر وجود داره. اگر مقلد کسی که میگه که نمازهای مادر رو هم پسر بزرگتر بخواند، که خب بله اون باید بخونه، منتها اگر پسر بزرگتر نداره که بر دیگران واجب نیست. اینم نکته دوم. نکته سومی که اگر هم بخوان انجام بدن، وصیت به ثلث داره انجام بدن، وصیت به ثلث نداره احسان کنن، احسان کنن خودشون از جیبشون، از سهم الارثشون بدن و برای مادر خونده بشه. منتها حالا
چقدر؟
همین چقدرمون. چقدر میگیم که خب شما میدانید چقدره، یقین دارید؟ میگن نه ما نمیدونیم چقدره. خودش هم چیزی نگفته زاهد.
نه دیگه. همینجوری خودشون میخوان 5 سال حساب کنن.
اگر 5 سال میخوان احتیاطی حساب کنن که چقدرم خوبه. اما اگه نه، میخوان مته روی خشخاش، نه خیلی دقیق میخوان باشه. خیلی دقیق میخواد باشید، هی کمش بکنید. 5 سالی که الان شما میخواد بدید، یقین داری که 5 سال بدهکار بوده؟ میگه نه، ما همینطوری داریم 5 سال میدیم. خیلی بدید نداره احتیاطی. ولی اگر میخواد دقیق باشه میگیم 5 سال. میگه نه، میگیم چقدر؟ 4 سالو یقین داری؟ هی کمش میکنید، چون 5 سالو اینا سقف قرار دادن، درسته؟
بله.
هی کمش بکنید تا به کف برسید. مقداری که یقین دارید چقدره؟ میگن دیگه فکر میکنیم 3 سال رو یقینن. خیلی 3 سالو بدید. ای 5 سالم بدی شما، احتیاطم خوبه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. اما در خدمت بیننده‌های بزرگواری هستیم که الان می‌خوایم به صورت تلفنی باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم عابدی از تهران. خانم عابدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، خیلی ممنون خدمت شما و کارشناس محترمتون. سلام و خسته نباشید.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
من 2 سوال دارم، سریع خدمتتون عرض میکنم. سوال اولم در رابطه با دروغ هستش، دروغ گفتن یا خلاف واقع گفتن. ما قبلا شنیدیم که بین، اگه بخوایم بین دو نفر صلح برقرار کنین، اجازه دارین بعضی از موارد رو خلاف واقع بگین. میخواست سوال من این هستش که اگر ما برای جلوگیری از یک فتنه یا یک ناراحتی، دلخوری، یه مسائلی رو خلاف واقع بگیم که حالا خیلی هم ضرر چیز نداشته باشه، به طور مثال بزنم، مثلا شما یه جا دعوت هستیم و بعد فراموش میکنیم به اون مراسم بریم، و اگر صاحب خونه بفهمه که مثلا ما فراموش کردیم، گیر کردیم، اینها بگیم که ما دلیلش این بوده که مثلا حالا ترافیک بوده یا ماشین خراب شده، اینها آیا اجازه داریم به این اندازه خلاف واقع بگیم که دلخوری و کدورت ایجاد نشه؟ این سوال اولم هست. سوال دومم در تو با نمازه، آیا ما در قنوت نماز واجب میتونیم فارسی به فارسی یا به زبان دیگه انگلیسی دعا بکنیم.
مرجع تقلیدتون هم بفرمایید خانم آبدی، چون این موضوع
فرمودین. چی فرمودین؟
مرجع تقلیدتون رو بفرمایید.
بله، مقام رهبری هست.
بسیار عالی، خیلی چشم، انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم الهی از فسا هم بیننده بعدی ما هستن. خانم الهی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد وحیدپور و تمام عوامل برنامه.
سلام و رحمت الله.
شهادت امام هادی رو هم تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید، در خدمتیم، بفرمید.
دو تا سوال داشتم. توی اعمال ماه رجب نمازها و اعمال زیادی ذکر شده، میخواستم بدونم کدوم اعمال یا نماز رو توصیه میکنید. و سوال دوم هم این بود که توی ثواب برخی نماز و اعمال ثوابایی عظیمی ذکر شده، مثل مثلا بخشش تمامی گناهان یا ثواب 900 سال عبادت و از این قبیل. آیا هر فرد مسلمانی که این نماز یا اون عمل رو به جا بیاره شامل این ثواب میشه یا شرایطی داره که اون فرد بتونه اون ثواب رو دریافت کنه؟ ممنون
میشن گرد
این دو
سوال رو من رو جواب بدید. بله حتما، ممنونم از شما، موفق باشید انشالله. خواهرم خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه انشالله. خب سرکار خانم آبدی دو تا سوال پرسیدن. استاد بعضی وقتا یه چیزی رو خلاف واقع بگیم برای اینکه حالا طرف ناراحت نشه. مثالی که ایشون زدن مثال خوبی بود، یعنی برای فهم مطلب مثال خیلی خوبی بود. اینکه جای مثلا فرض بفهمید دعوتیم یادمون رفته، اما مثلا وقتی رفتیم اونجا بگیم ترافیک بود، ماشینمون پنچر شد، نمیدونم فلان شد، میشه این شکلی گفت؟
ببینید یه اصطلاحی توی عموم مردم هست، میگن دروغ مصلحتی. دروغ مصلحتی جایزه، این درسته، یعنی از نظر شرعی ما چنین چیزی داریم، دروغ مصلحتی جایزه. به این معنا که دروغ که حرام است تبصره داره، غیبت که حرام است تبصره داره، یعنی موارد استثناء داره، این مسلمه. منتها مصداق دروغ مصلحتی چیه، این مهمه. یعنی مصداق جوری نباشه که هر جا من گیر افتادم
یه مصلحتی بذارم بگم
اینو. ما بهش میگیم مصلحت کاذب، مصلحت واقعی نیست. خیلی جاها مصلحت واقعا اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. یعنی انسان میخواد کار خودش رو توجیه کنه، معمولا اینجوری است، میخواد کار خودش رو توجیه کنه. لذا اگر بهش گفتیم چرا دروغ میگی، میگه دروغ مصلحتی بود. مصداق رو ما تعیین نکنیم، مصداق را خود شرع مقدس تعیین کرده. مثلا همین که اول کاریشون گفتن، ببینید یکی از موارد دروغ مصلحتی که جایز است اصلاح ذات البین، یعنی دو نفر با هم دعوا دارن، شرع مقدس به ما فرموده است که اصلاح بین این دو نفر از یک سال نماز و روزه ثواب بیشتره، از یک سال نماز و روزه ثواب بیشتره. این توی وصیت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، تو وصیتشون که همون توی ماه مبارک رمضان داره به فرزندان بل. و من بلغ کتابی، هر کس که سخن من به او برسد. خب این اصلاح ذاتون به خیلی مهمه. حالا لازم است من یه دروغ بگم برم پیش مثلا شما بگم آقای اسماعیلی فلانی که بینتون مثلا شیکرابه، فلانی چقدر از شما تعریف میکرد، فلانی دوستتون داره، اینجوریه، چن برم پیش اون دوباره
از این طرف
از این طرف داری. دلها رو به هم نزدیک کنن، دشمنی ایجاد نکنیم، الفت. خب این خوبه، یب نداره گفتن، خود شرع مقدس اینو گفت. یا مثلا فرموده است جلوگیری از مفسده. شما بعضی جاهاست که اگر بخواید عرض می‌شود که دروغ نگید، نمیخوام بگم راست بگید، چون ممکنه بگیم راستش هم نگو دروغش هم نگو، سکوت بکن مفسده نشه، ولی نه، یه جاییست که مجبوریم حرف بزنیم، اگر راست بگیم مفسده میشه، دروغ بگیم جلوگیری از مفسده میشه. اینجا بله اهم و مهمه، اینو ما بهش میگیم قانون اهم و مهم. یعنی اینکه دروغ بله مفسده دارد، بله مفسده داره، چقدر؟ مثلا فرض کن 100%. اما اگه دروغ رو نگی یه مفسده ایجاد میشه که اون 120%. 150. خب اهم و مهمه،
درست.
منتها این که من الان بگم که مثلا اینجا بگه اینجا دروغ بگه، نه، این کار من نیست. قاعده کلیش رو شرع مقدس فرموده، فرموده جلوگیری از مفسده. حالا ایشون مثالی که زدن، من نمیدونم حالا مفسده ایجاد میشه مثلا، فرض بفرمید اگر من بهش بگم که خب ببخشید معذرت میخوام،
من یادم رفته،
واقعش من یادم رفته، همینی که آدم گاهی به خانم خودش میگه، مثلا میره خونه
میگه فلان چیزو بگی،
میگم یادم رفته بود دیگه، حالا یادم، این دیگه مفسده ای نداره که، خب یادم رفته بود.
حالا اون یا باور میکنه یا باور نمیکنه، ولی یه مفسده ای نزاعی چیزی نمیشه. ولی نمیدونم، شایدم یه وقتی واقعا اگر حقیقت رو بخواد بگه یه نزاعی قهری نمیدونم، در هر صورت برای آینده مثلا مشکلی ایجاد بکنه. بله، اگر اینجوری تشخیص بدن که یک مفسده ای از گفتن اون حقیقت به وجود میاد، برای دفع مفسده و جلوگیری از مفسده اگه بخوان دروغ بگن اشکال نداره.
حالا جان استاد، اون چیزی که قبلا هم یادتون باشه تو برنامه قبلی در مورد صحبت کردیم که دروغ گفتن در واقع حرامه، راست نگفتن که لازم و واجب نیست، درسته؟
میتونه سکوت بکنه.
آره، نه اصلا نه، به یه شکلی دیگه، حالا مثالی که ایشون زدن، آره یه مشکلی پیش اومد نتونستیم بگیم، یه چیز کلی
کلی، بله لازمه هم حتما واقعیت رو بگه که کلی بگه اب نداره. ولی اگر میبینه نه، باید یه چیزی بگه که مفسده نشه، اون یه حرف دیگه است.
حالا مثلا یه سوالی، بعضیا توی گفتن برخی از چیزا مبالغه میکنن، اون دروغ میشه؟
مبالغه نه، دروغ.
آره مثلا طرف اومده 5 دقیقه اونجا وایساده، 3 ساعت اینجا وایسادم. آره هزار بار بهت گفتم.
نه مبالغه دروغ نیست. اصلا اسمش هم خودش روشه دیگه. مبالغه است. درسته؟ مبالغه یعنی چی؟ یعنی یه عرضم شاید عددی را
زیاد گفتم.
آره مبالغه است. معلومه اصلا طرف خودش میفهمه. میفهمه که من واقعیت که نمیخوام بگم. ببینید عرض میشود که دروغ خلاف واقع گفتن، به قصد خلاف واقع گفتن. واقعا من الان قصد خلاف واقع گفتن دارم؟ واقعا میخواستم بگم که من الان 3 ساعت اینجا وایسادم؟ معلومه میخوام بگم زیاد وایسادم. یعنی به عبارت دیگر، گاهی پرانتز باز میکنید مثلا، یعنی 3 ساعت وایسادم یعنی زیاد ایستادم، این معناشه. و اینو میفهمه، نه اینش بگم.
در قنوت نماز میشه فارسی یا به زبان دیگه دعا کرد؟
به نظر مقام معظم رهبری بله، اشکال نداره. چه غیر عربی بفرمایید، حالا یکی انگلیسی، یکی فارسی یا
ترکی،
اشکال نداره. فقط حضرت آیت الله مکارم احتیاط واجب میکنن این رو.
درست.
که به غیر عربی خونده نشه.
خانم الهی از فساد، تو اعمال ماه رجب، حالا نماز هست، دعا هست، شما چه چیزی رو بیشتر توصیه میفرمایید؟
اولا روزه. خیلی سفارش شده روزه. و اگر توان روزه گرفتن رو نداره و نمیتونه، به دعاهای ماه مبارک رمضان اکتفا بکنه که جبران بکنه اون رو. و خود دعاهای ماه مبارک، ببخشید، دعاهای ماه مبارک رجب.
رجب.
و خود این دعاهای ماه مبارک رجب هم زیاد است. نمیدونم حالا. البته یه دعاهایی داره ماه رجب که تقریبا هر روزه خونده میشه.
مثل همین دعای یا من ارجو الی کل خیر.
کوچیکش اینه. دعای دیگه عرض می شود که یا من یملک و حوائج سائلین و یعلم و ضمیر الصامتین، دکو تا آخرش. اللهم اني اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. ایناست. اگر که این دعاها رو بخواند خیلی مضمونهای عجیبی داره، بتونه بخونه. اگر نه گزینش کنه تو این دعاها، ببینید مثلا این دعا رو امروز بخونه. دو تا دعاست تو این دعاهای ماه مبارک رجب، یه مقداری طولانیه برخلاف اون دعای دیگه که چند خطیه. اینا تقریبا یه صفحه و نیم مفاتیحه. دو تا دعاست، یکیش از حضرت ولیعصر سلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه شریف رسیده، دو تاست. من خودم مثلا میبینم خیال خیلی باشه جایگزین میکنم، گاهی اونو میخونم گاهی اونو میخونم. این دو تا دعا خیلی مورد سفارش قرار گرفته.
درست.
اونا رو بخونم.
و این
لیلة الرقایب هم که دیگه انشاءالله،
بله، شب جمعه که در پیش رو داریم، حالا انشاءالله چهارشنبه بیشتر شده. در موردش صحبت خواهیم کرد. اولین پنجشنبه، اولین شب جمعه ماه رجب، لیلة الرقایب هست. بعضی از اعمالی که حالا در روایت اومده، مثلا میگن ثواب عظیم، نمیدونم 700 سال 900 بله. سال 70 بله. سال، هر مسلمان این کار رو انجام بده خدا عنایت میکنه؟
ببینید من حالا ناچارم که دو تا اصطلاح به کار ببرم. ببینید شما وقتی میخواید که آتش روشن بکنید، حالا مثال قدیمی ها میگفتن که هیزم میخواد و مثلا فرض کنید یه ماده اشتعالزا میخواد مثل نفت، بنزین، کبریت، این رو بهش میگن مقتضی. یعنی اگه اینا فراهم بود، شما در واقع زمینه چنین کاری رو دارید. ولی اگر این کار کردید، باد و طوفان شدید اومد، خاموشش میکنه. اونو میگن مانع.
بله.
اونو میگن مانع. ما تو دعاهامون، تو ثوابهامون هم مقتضی داریم هم مانع داریم. اینی که شما میفرمایید مقتضیه. یعنی چی؟ جواب مثبت بله. بله این زمینه ثواب برای همگان فراهم است. خدا کریمه، خدا بخیل نیست. ولی به شرط اینکه مانعی در برابرش ایجاد نشه. اون مانع چیه؟ مانع این است که من یه وقت میبینید که یک گناه متاسفانه بزرگی انجام میدم، مثلا یه حق کسی رو ضایع میکنم، آبروی کسی رو میبرم، تهمتی به کسی میزنم، پشت سرش غیبتی میکنم که تمام اینها رو از بین میبره. پس این سوال ایشون جوابش مثبته. بله این ثواب برای همه است. نگفتن این ثواب مال بنده است یا مال آقای اسماعیلیه، نه این ثواب مال همه است، خدا کریمه. ولی شرطش این است که این ثواب را بتوانیم نگهش داریم. بله در روایت هم داریم دیگه که در ثواب تسبیحات اربعه خیلی هم ساده است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر کسی اینو بگه خدا یه درختی در بهشت برای او قرض میکند. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله پس ما اونجا یه باغ داریم، چون خیلی میگیم، خیلی این ذکر رو میگیم. حضرت فرمودن بله، به شرط اینکه آتشی نفرستی که درختها را بسوزاند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بیننده بعدیمون سرکار خانم نجفی از تهران. خانم نجفی سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم آقای حاج آقا اسماعیلی،
سلامت باشید.
خدمتتون سلام عرض میکنم، خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین حاج آقا. حاج آقا دو تا سوال داشتم من.
بفرمید.
الان شما فرمودین که خونه گوسفند حرومه، بعد یکی رو که کم خونه داره بهش جگر خام میدن میخوره، این حکمش چیه؟ یکی هم والا من ایام فاطمیه توی جلسه قرآن پخش میکردم، به من یه جز دادن، اون یادم رفت من بخونم، چون همیشه هم تو خونه قرآن میخونم، نه اینکه اصلا نخونم، ولی اون جزی که بهم داده بودن یادم رفت، یه مشکل پیش اومد یادم رفت. تازه پری روز من یادم افتاد، زنگم دادم نوبتم هم نشد، ولی خب ناراحتم، نمیدونم حکمش چیه.
حتما جواب میدیم خانم نجفی، سلامت باشید.
یه دونم سوال داشتم، بله. بازم اون یادم رفتش. زنده باشین.
ما در خدمتیم. در خدمتیم. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. خدا حافظتون باشه. جناب آقای قدیمی از قزوین. آقای قدیمی سلام علیکم. خانم قدیمی، خانم قدیمی از قزوین سلام به شما.
دستتون درد نکنه، متشکریم از برنامه‌تون.
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
حاج آقا من والا پدرم مرحوم شده است. الان 8 سال مرحوم شده. والا زمین کشاورزی داریم.
بله.
زمین های کشاورزی دارد ولی به نام پسراش داده، نفسری انجام داده. خودم تحت پوشش کمیتیم داده به اکسیستی هم. الان میان تو روستامان تحقیق کنن. والا همه میگن اینا زمین کشاورزی دارن، ملک دارن، ولی نفسری کرده. آیا میتونم اقدام کنم، باز شکایت کنم، از داداشون بگیرم یا نه؟ والا الان بابامم بازنشسته بودا، الان مرحوم شدیا. من چند بار رفتم بیمه تامین اجتماعی دفترچه درمانم بگیرم، دولت گفته شما زنده بود اقدام میکردید دفترچه میدادیم، الان نمیشه. والا الان دست بالم از همه جا بسته است. اگر رئیس جمهور صدای ما رو میشنوه، رهبر صدای ما رو میشنوه، ولی این طرز قانون نیست. شوراها
حالا خانم قدیمی ما بیشتر دیگه مسائل شرعی و احکام رو پاسخ میدیم دیگه، اگر ایراد قانونی یا کوتاهی احیانا وجود داره اون رو انشالله باید به طریق دیگه‌ای به گوش مسئولین برسونید. ممنونیم از شما، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه. خب خانم نجفی استاد دو تا سوال پرسیدن، خوردن جگر خام یعنی نپخته.
خب جگر خام که خون نیستش که، جگر است، نمیگن خونه. بله برای کم خونی خوبه، ولی جگر خام یا پخته هر کدوم فرق نمیکنه، خون نیست، بنابراین خوردنش در هر صورت اشکال نداره.
در یک جلسه ایشون قبول کرده که یک جزء قرآن بخونه، یادش رفته، چیکار باید بکنه؟ و اصلا واجب این کار؟
نه وجوبی نداره. حالا متعهد شده، دوست داره که انجام بده، حتما اون جزء خاص رو یادش رفته که کدوم.
آره دیگه، مثلا گفتم فلان جزء برای شما.
بله نه واجب نیست، حالا هر جزئی هم الان بخونن دیگه، بخونن خیالشون راحت بشه.
بله. سرکار خانم قدیمی هم حالا با توضیحی که خودشون الان دادن اینطوری من برداشت کردم که زمان حیات پدرشون اون زمین های کشاورزی رو به نام پسرا کردن.
بله.
اینجا دیگه قاعدتا شکایت شاید معنا نداره، نمیدونم حالا.
از نظر قانونیش که قطعا نه، چون به نام کرده و اینا. از نظر شرعی هم دو تا حالت داره. اگر صرفا به نام کرده ولی تحویلشون نداده بوده در زمان حیات، مثلا اینجوری فکر میکرده که حالا به نامش بکنیم که دیگه مردیم دیگه مال اینا باشه دیگه، اگر واقعا تحویلشون نداده بوده فقط به نام کرده، این بخشش حساب نمیشه. بنابراین از نظر شرعی میگم، از نظر قانونی بله. کار نداره. از نظر شرعی چرا راه داره؟ چون این به نام اونها شده باشه ولی تحویلشون نشده باشه، مال اونها نشده و میشه اموال میت قابل تقسیمه. ولی اگر نه، در همون زمان هم تحویل اینا داده، گفته به نامتون رو بیا اینم زمینا و برید رو این زمینا مثلا کار کنی، این دیگه مال اونهاست. و حالا بحث اخلاقیش یه بحث دیگه است که خب چرا انسان کاری بکنه که دو تا مشکل ایجاد میکنه؟ یک نزاع، و ببینید خودش یه نزاعی است دیگه بین خواهر و برادر، کینه خدایی نکرده نزاع. و دوم این که خب خانمی که وضعش اینجوریه، تحت پوشش کمیته امداده، خب چرا نباید از پدرش یه سهمی داشته باشه؟ از نظر شرعی میگه مشکل نداره، چون انسان تا زنده است اختیار مال خودشو داره، میخواد ببخشه، میخواد وقف کنه، میخواد بفروشه، هر چی. ولی تو روایات ما داریم، روایات عجیبی ما داریم، روایات ما داریم که در زمان پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم چنین اتفاقی افتاد. پیغمبر اکرم ناراحت شدن، عصبانی شدن از این کار که کسی در زمان حیات خودش بیاد همه رو، حالا اون که اصلا بخشش در راه خدا بوده، این به پسراش، نه اصلا بالاتر از این که شما بیا همه رو وقف کنی، همه رو ببخشی در راه خدا، همینش هم خوب نیست که اصلا ما داریم. اصلا چرا گفتن ثلث مال را وصیت کنی؟ چرا؟
بقیهش
برای ورثه باشه،
یه چیزی هم به یادت باشن، یه خیراتی.
بله، محروم نکنید ورثه رو، این کار خوب نیست. عرض کردم یه جنبش اون است که حالا نزاع اینا، اون هیچ جنبه دیگه‌اش این است که خب خلاصه اونا اولا هستن نسبت به غریبه ها. شما میخواید برید به غریبه ها بدید، دختر خودت تحت پوشش کمیته است. در هر صورت اگر واقعا تحویل داده زمین رو به اونها، بخشیده، تحویلشون داده، دیگه از نظر شرعیش هم نمیشه کاری کرد.
و موارد دیگه ارث اگر چیزی باقی مونده ایشون سهم میبره، اون رو باید بره ادعا بکنه.
اگر چیز دیگه باشه که به اسم اونها نشده باشه، اونها تقسیم میشه و سهم دختر هم هست.
و این نکته هم بگیم، بعضی وقتا بارها شده تو این برنامه‌های مختلف، از این کارها متاسفانه برخی برادرها میکنن، به اصطلاح بزرگترن، به اصطلاح مردن، برادرن، ولی پدر از دنیا رفته، 5 سال، 10 سال، 15 سال نمیان ارث رو تقسیم کنن. خب بعضی از خانواده ها مثلا دخترها یا برادرهای دیگه احتیاج دارن، نیاز دارن، ولی اینا میان حالا روی چه حسابی است که استاد زمان خاصی داره مثلا کسی از دنیا رفت بگیم این زمانه بگذره بعد بیام ارث رو تقسیم کنیم، چون یه سری رسم و رسومات غلطی،
رسوماتی است که خودمون مثل زنجیر دور دست پای خودمون بستیم. مثل داستان این میشه که یه خانمی شوهرش فوت کرده، خب عده داره، شرعا میگه فقط عده، خب 4 ماه 10 روز تموم. نه، عرف و عادت میگه که این خانم الان خوب نیست که بره ازدواج بکنه، خوب نیست، حرف میزنن. چه عرف و عادتیه؟ چیه؟ خلاف شرعه. شرع مقدس اومده بعضی سنت ها را بسازد، سنت های جدید، سنت های حسنه، بعضی سنت ها را بسوزد،
از بین ببره،
ببره، واقعیتی ببره، جرأت هم میخواد.
بله.
و تقسیم اموال مال خودشونه، مال خودشونه، مال ورثه است، ما تقسیم کنه میخواد مال رو استفاده کنه، چه اشکالی داره واقعا؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. ما در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، و انشالله در ادامه برنامه میریم و برمیگردیم، سوالات شما رو پاسخ میدیم.
دیده تو حجرش بارون میباره توی مزار زهرا دیده تو حجرش بارون میباره
خب عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما دوستان عزیز مجدداً سال روز شهادت امام هادی امام علی النقی صلوات الله علیه. میدونید که در بین ائمه معصومین علیهم السلام چهار امام عزیز داریم که نام مبارکشون علی است که یکی از اونها امام هادی علیه السلام هست. ما سوالات شرعی و احکامی شما رو در برنامه زنده زمزم احکام جواب میدیم. الان هم آقای سلیمانی از زابل پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای سلیمانی سلام به شما. آقای سلیمانی از زابل صدا من رو دارید؟ آقای سلیمانی خب ظاهرا صدا من رو ندارن. آقای سلیمانی صدا من رو دارید؟
ببخشیدم وقت رو بداری یه سوالی دارید از بینندگاه که در گفته اگر کسی مثلا جنوب بشه بره وجودی دیده بعد دیده که بره
آقای سلیمانی
وقت بکنه دیده نیادی نیست که وجودی دیده
آقای سلیمانی
یک دید مثلا سه بار یا دو بار مثلا یه عمل انجام بشه بعد وجود باز باید بگیری یا نگیری یا همون قوت رو فقط بکنه کافیه.
آقای سلیمانی ما یه مقدار صدایش آقای سلیمانی الان صدای منو دارید یا دیگه خداحافظی کردید؟ ما سوالتون متوجه نشدیم، یعنی معلوم بود که ما اولش با از طریق تلفن با ما همراه نبودید و استاد شما که متوجه نشدید سوال رو.
اجمالاً اینه که غسل جنابت اگر کسی کرد دیگه وضو نداره. این اجمالاً.
ولی اینکه حالا مثلا گفت اگر سه بار غسل بر ما واجب بشه فرقی میکنه که چند بار؟
نه، اگر اینه منظورشون هیچ فرقی نمیکنه. هر بار که غسل میکند اگر غسل احتیاطی نباشه، واقعا جنوب هست، غسل میکنه، برای نماز خوندن نباید وضو بگیره، وضو بدعته، بنابراین میتونه نمازشو بخونه. بار دیگری که دوباره غسل بهش واجب میشه اگر جنوب باشه میره غسل میکنه، اونم همینه، هیچ فرقی نمیکنه.
و اینکه حالا مثلا با توجه توضیحاتی که ایشون خیلی مبهم هم صداشون بود متوجه نشدیم، حالا یک کسی مثلا سه بار براش این غسل واجب بشه تفاوتی نمیکنه توی اون اصل قضیه دیگه، یک غسل بکنه کفایت میکنه؟
اگر فرض کنید مثال میزنیم، حالا اصلا یه جوونی فرض کن مختلم شده اول شب نرفته غسل کنه، دوباره بیدار شده بعدم خوابیده، فرض کنید دوباره تو خواب مختلم شده، خب بیدار شد دوباره خوابیده، اصلا فرض کنید سه بار مختلم شد یه بار غسل کنه.
یا مثلا زوجی که مثلا برشون واجب بشه،
زن و شوهری اگر چندین بار هم عمل آمیزش صورت بگیره و هر بار جنابت جدیدی حاصل بشه یک بار که غسل بکنن کافیه.
بعد اگر و اگر بس جنابت هم باشه که دیگه قطعا نباید وضو
بگیره. بدعت.
سرکار خانم ایلانلو بیننده بزرگواری پشت خط هستن. خانم ایلانلو خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
سلامت باشین.
خسته نباشین. سوال داشتم خدمت حاجا.
بفرمایید. خواهش میکنم.
چند سال پیش شوهرم به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمتشون کنه.
قبل از اینکه فوت کنن تو بیمارستان من پیششون بودم ولی شاهدی نبود. گفت و فرصت نشد که من وصیت کنم، ولی من مال زیادی ندارم. یه خونه دو طبقه داشتیم نیمه تموم و یه زمینم داشتیم 140 متر، بیشتر از اونم نداشت. گفت اگه من فوت کردم، من 6 تا فرزند دارم، 4 تا دختر 2 تا پسر، اینا رو چون تو کشاورزی همشون مساوی زحمت کشیدن و به ما بر ما زحمت کشیدن، هم دختر هم پسر بینشون فرق نذار، مساوی تقسیم کن. من گفتم باشه. یه هفته بعد به رحمت خدا رفتن. بعد از چرومش پسر بزرگم و دامادم یه دونه بنگاهی آوردن، گفتن مامان تا تو زنده هستی اینا رو ما سندشو میزنیم به نامت، هم زمین و هم خونه دو طبقه ناتموم و سندش ها زدن به نام من. قولنامه ای بود البته، همه شون هم امضا کردن. بعد از که امضا کردن من یک سالی گذشت، خونه نیمه تموم و با بچه هم کمک، همه من کمک کردیم ساختیم. چند سال بعدش یکی دختر دیگه هم ازدواج کرد، من زمین رو فروختم که سهم دخترم رو بدم. و در این مدت طبقه سوم ولی درست نشده بود، زمین طبقه سوم هم دادم پسر بزرگم که خونه خودشو بسازه، که ساخت اونو نشست، چون زن اختیار کرد نشست. بعد طبقه پایینم که خودم نشستم گفتم تا زنده هستم خودم میشینم، بعد از منم برسه به پسر بزرگم. یکی از دخترامو تو این بین من از دست دادم. وقتی که از دست دادم اون موند، اون زمینی که فروخته بودم سهم یه دخترامو دادم، دیگه موند برای نصفش برای من، نصفش برای اون. الان پسر بزرگم میگه منم ارث میبرم. من موندم، آیا به این ارث از اون زمین میرسه به جز که من طبقه سومم دادم ساختن یا نه؟ الان تو این شرایط موندم.
یعنی بس
خواستم جواب منو بدید.
یعنی بس الان سر فقط اون زمین هست.
زمینو فروختیم.
آها.
حق دخترم که ازدواج کرده دادیم، حق یه دخترم مونده و حق اون دخترم که محروم شده.
خب
به من گفتن که فامیلا گفتن چون اون دخترت محروم شده به مادر میرسه حقش.
ازدواج کرده بوده یا نه؟
ازدواجم کرده بوده؟
نه نه نه.
درست.
تو 24 سالگی من ازدواجش دادم.
درست. خدا رحمتشون کنه. باشه حالا ما سعی میکنیم یه جوری جواب بدیم که شاید شما، چون
الان من به همه رو مساوی تقسیم کردم و طبقه فقط سوم و پسرم با هزینه خودش ساخت.
خب
پسر بزرگم شما... الان میگه من شما به اینا دادی دخترها چرا برابر دادی، من از اون زمان از اون زمین هم سن میبرم.
خانم ایلانلو شما پشت خط باشید، قطع نکنید. الان استاد توضیح بدن، چون یه خود سوالتون پیچیدگی هایی داشت، اگر سوالی بود ما ازتون میپرسیم. الان از همین از طریق تلفن بشنوید. حاجا بفرمایید.
ببینید اولا که اموال را از اول شروع کنیم. اولا اینکه وصیت کرده همسرشون که مساوی بین پسر و دختر تقسیم بشه. خب ما اینو قابل توجیه هست، میتونیم توجیهش کنیم که بگیم خب دختر که نصف پسر میبره، ولی اون مقدار اضافه‌ای که به این چند تا دختر بودن حالا نمیدونم داده میشود، این به اضافه از ثلثه،
اون سهم یک سوم خودش که حقشو داره،
ولو اسم ثلث هم بلد نیستن بعضیا، سهم خودشه، اب نداره، به شرط اینکه سهمی که به دختران داده میشه بابت اضافه بیشتر از ثلث مال
نباشه.
این قابل توجیه ماله. اما اینکه اموال رو به نام مادر کردن، خب ما اینو نفهمیدیم. اموال به نام ایشون کردن یعنی سوریه بخشیدن، یعنی سهمشون رو، سهم الارث رو بخشیدن. خب این مهمه آخه. این
خانم ایلانلو الان همه رو بخشیدن به شما، یعنی اون زمین
رو؟ بله همه رو بخشیدن به نام من، زدن پاشم امضا کردم و ورقاش هم من دارم.
خب ببینید پس دیگه روشن شد، الان اینجا دیگه روشن شد که بس. همه چیز رو به نام شما کردن و مال شما شده، یعنی بله. دیگه بچه های شما هیچ حقی به نسبت به این موضوع ندارن چون بخشیدن. درسته؟
بله. درست. ولی من وازم طبق اجازه بدین، من وازم به خاطری که روح پدرش مشاهده به نام منم کردم، من طبق وصیت اون عمل کردم.
درست. خب بله. خیلی ممنونیم، ما با تو خداحافظی میکنیم، انشالله توضیحات استاد خواهند داد. خداحافظتون بشه انشالله. آجا بفرمید.
خب دیگه اگر که واقعا سوری نبود، آخه یه وقت هست که احتراما میگن به نام مادرمون میزنیم، ولی بعدش میگن نه خب اینا مال ماست، سهم ماست. اگر واقعا به مادرشون بخشیدن سهم الارث خودشون رو، خب دیگه هیچ، به قول شما هیچ حقی ندارن دیگه، همش میشه مال مادر، چون مادر که خودش یه سهم داشته، سهم یک هشتم خودشه که همسر هست، بقیهش هم که سهم اونها بوده. حالا فرض بفرمایید طبق وصیت همسرشون باید اونجوری تقسیم میکردن، ولی اونا گفتن هر چه که ما سهم خودمون بوده به شما بخشیدیم.
همه اومدن امضا کردن، به نامم زدن.
بله. صغیرم که نبودن.
بله.
به نام ایشون زدن، بخشیدن، در اختیار ایشون گذاشتن، ایشون اختیاردار شده. هبست دیگه این بخششه. بنابراین بعدش ایشون میتواند به اونها چیزی ندهد، میتواند چیزی بدهد. میتواند اون چیزی رو که به اونها میدهد یکسان ندهد. یعنی هر اندازم که به اونها بده دیگه داره از مال خودش میده، نه طبق وصیت شوهرش. بنابراین که یک کسی ادعا بکنه که مثلا به من چرا اینقدر دادی، به من چرا ندادی، به اون چرا اینقدر دادی، ندیگه. این ادعاها هیچ کدومش از نظر شرعی، از نظر قانونی شما همینطور مورد قبول نیست، چون قانون هم که بره میگن که اموال به نام ایشون، شما چه حقی دارید، چه اعتراضی دارید. وقتی اون دخترشون هم که به رحمت خدا رفتن، دختر هم که خب مثل بقیه سهمشو بخشیده بوده.
آره دیگه، وقتی بخشیده میشه مال مادر،
مال مادر نصرن بخشیده بوده میشه مال مادر.
آره دیگه،
سهمی نداشته. نه اینکه سوال کردن که نمیدونم اون دختر فوت شده نمیدونم، خب اونم به فرض اگر مالی داشته باشه، مالا دوباره برمیگرده به مادر.
بله دیگه،
چون ازدواج نکرده بوده، نه همسر داشته نه فرزند.
داداشا هم که وقتی مادر هست اس نمیبره.
مادر که باشه، مادر طبقه اوله، همه رو طبقه اول میبره، مادر میبره، برادرها اس نمیبره. به فرضم دختر اگر چیزی داشته باشه، اموالش به مادر به ارث میرسه. بنابراین ادعایی که حالا بعضی از این برا بچه‌ها میکنن، ادعاشون اصلا مورد قبول نیست.
درست. خب سرکار خانم معتمدی از دانمارک هم پشت خطن. خانم معتمدی خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتی.
خواهش میکنم. سلام امون علیکم، منم خدمت شما و خدمت کارشناس بزرگ سلام عرض میکنم.
علیکم
سلام. بنده سعی میکنم سلام و سریع زندگی میکنم و اینجا یه حقوق یارانه به اشخاص.
خب خانم معتمدی صدای شما قطع و وصل میشه، ما صدای شما رو نداریم. اگر لطف بفرمایید خیلی سریع ضبط بکنید سوالتون رو از همین طریق واتساپی که در اختیارتون هست، صوتش رو برای ما ارسال بکنید، پخش میکنیم. چون قطع و وصل میشه ما متوجه نمیشیم، اون موقع نمیتونیم پاسختون رو بدیم. خیلی ممنونم از شما، عذرخواهی هم میکنیم که دقایقی پشت خط بودید. منتظریم سریع سوالتون رو ضبط کنید برای ما ارسال بکنید، فرصت داریم انشاءالله چند دقیقه. اگر امروز هم نشد تو برنامه بعدی حتما جواب خواهیم داد. استاد در خصوص پاداش آخر خدمت و اینها، یکی از بیننده‌های از اون تو برنامه قبلی سوال پرسیده بودن، یه عزیز دیگه‌ای در خصوص این بیمه تکمیلی که حالا ماهیانه طرف یه مبلغی خودش میده، ممکنه یه مبلغی هم اداره و مجموعهش بده، بعد میره حالا نسخه ها رو ارائه میده و اینها، بعد برمیگردونن یه مبلغی رو، اون اگر بمونه خمس داره یا خیر؟
من اول تفکیک بکنم. بله. در جلسه قبلم تفکیک کردیم بین نظر مبارک مقام معظم رهبری و نظر سایر آقایون مراجع. تفکیکم به خاطر این است که حضرت امام رضوان الله علیه و رهبری خمس رو فقط برای تکسب قائلند. من ناچارم این اصطلاح بگم. تکسب یعنی کسب،
کسب و کار، یه کاری بکنی کسب. پول بگی، درآمد ازش،
درآمد داشته باشه. بنابراین بخشش و نمیدونم اینجور چیزها خمس نداره. این روشنه. خیلی حالا اگر که نظر آقایون دیگر رو ما بخوایم ببینیم چیه، اونها به طور کل در تمام این گونه موارد خمس قائلند. یعنی این که شما فرض بفرمایید مستمری بیمه بگیرید، مثال میزنم، حقوق بازنشستگی بگیرید، عرض میشود که بیمه تکمیلی بگیرید، هرچی
فرقی نمیکنه،
فرقی نمیکنه. اینا کلا انواع درآمد هاست، ولو کسبم نیست، اینا بماند سال بهش بخوره خمس داره، این مشخصه. اما در نظر مقام معظم رهبری خب یه قدری باید دقت کرد. اونجایی که تکسبه بگیم خمس داره. خب ما جلسه قبل توضیح دادیم که اصلا کار بیمه چیه. مثلا فرض کن ما وقتی دفترچه بیمه میخوایم بگیریم، متعهدیم که ماهانه یه مبلغی بدیم. این مبلغی که میدیم پسنداز نمیشه، بنابراین پول رفته در واقع، نمیدونم حالا چه تعبیری بکنم، تو فقه میگن مثل تلفه، دادید پول رفته، این پول، این پول
بر نمیگرده،
این پول دیگه بر نمیگرده. بنابراین اگر مثلا ماشین شما خدای نکرده تصادف کرد، وقت بیمه متعهد شده است که یه پولی از خودش بده، این پول شما نیست که برمیگردونه. بنابراین اگر یه پولی از بیمه گرفتی، طبق نظر مقام معظم رهبری، این پولی که از بیمه گرفتی توی تصادف، خدای نکرده بیمه آتش سوزیه مثلا، بیمه حوادثه، بیمه سلامته،
بله
درسته، غیر بیمه تکمیلی، بله، بیمه بله. سلامت رو دارم میگم. اگر شما چیزی گرفتید، اینا هیچ کدوم خمس ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه یک طرف است، یعنی بده بستون نیست، بیمه از مال خودش به شما داده، اون مالی که شما به بیمه داده بودید اون هیچ
صرف کرده رفته
تمام جای. شد این خمس نداره.
خب
اما بیمه انواعی داره. بیمه مثلا بیمه عمرم داریم، بیمه سرمایه گذاری هم داریم که الان هست، بیمه آتیه بهش میگن مثلا. اینا چرا؟ اینا به نظر خود مقام معظم رهبری، حتی دیگران که میگن خمس داره، ایشون اینا را میگه خمس داره.
اگر بمونه اینا
تا برسن به بیمه تکمیلی،
اینا اگر بمونه یا
بله نه
هر موقع دریافت
نه هر وقت دریافت بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اینها یک نوع پسنداز است، یعنی پولی که به بیمه میدید تملیک بیمه نمیشه، بیمه مالک نمیشه، پول شما رو نگه میداره، پول شما رو نگه میداره و از پول خود شما به شما میدهد.
درسته.
بیمه تکمیلی هم اینجوری که توضیح میدن، البته بازم میتونن خود بینندگان عزیز ما نه به نظر حکم شریع، به لحاظ خود موضوع شناسی میتونن یه بررسی بکنن به ما بگن. اینجوری که توضیح میدن در بیمه تکمیلی میگن که موضوعش به این صورت هست که ما رفتیم مثلا بیمارستان، رفتیم دارو گرفتیم، رفتیم پزشک، هر چیز، از جیبمون پول دادیم، نقد دادیم، کارت کشیدیم از جیبمون، وقتی یه گواهی گرفتیم، بیمه تکمیلی همون پولی رو که من کارت کشیدم دادم، همون رو یه مقدارشو به برمیگردونه، یعنی پول خودمو برمیگردونه. این اگر باشه که پول خودمو برمیگردونه و سال بهش خورده باشه، سر سال، یعنی سر سال کی بوده؟ زمانی بوده که پولو دادم رفته، مثلا یه هفته پیش سر سال خمسیم بوده، امروز رفتم بیمه تکمیلی پولو گرفتم، این خمس داره. شما میگن پول خودته به برگشته.
درست.
پول خودته.
خب دیال دقت لازم هست با توجه به توضیحاتی که و تفاصیلی که جناب استاد بیان فرمودن. خب فایل صوتی داریم بشنویم لطفاً. بشنویم.
سلام علیکم حاجی آقا، ببخش.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مزاین شما شدم. ما در مناطق یک جبهه داریم که از جان و مال و ناموس مردم دفاع میکنه.
خب الان قطع شد صدا. خب خانم معتمدی هم ما نگرانیم چون خواهر بزرگوار اونو. خب اگر خانم معتمدی رو پخش بکنید، خانم معتمدی رو لطفا پخش بکنید، چون ما عرض کنم که منتظر بودیم خواهر بزرگوارمون جواب سوالشون رو دریافت بکنن. اگر آماده هست لطف کنید دوستان و همکاران پخش بکنید که ما بتونیم جواب سوالشون رو بدیم. حالا تا انشالله دوستان آماده میکنن. خانم امینی پرسیدن که در غسل جنابت چند مرتبه باید آب روی سر و گردن و چند مرتبه طرف راست و چند مرتبه طرف چپ ریخته شود؟
اصلا در غسل ملاک چند دفعه ده؟ در وضوع هم میتوره، در وضوع هم چند دفعه شستن رو داریم، یعنی اینکه مثلا یک دفعه صورت بشوییم واجب است، بار دیگر مستحب است، بار سوم حرام است. نگفتن چند بار آب بریزید. اصلا اینکه چند بار آب بریزید ما نه تو وضوع داریم نه تو غسل داریم، هیچ کدومش. ملاک چیه؟ معیار چیه؟ این است که ما اعضای خودمون را بشوییم، یعنی آب برسونیم بهش. خب زیر دوش که اصلا چند مرتبه ای نیست که، دوش دیگه، میره زیر دوش. مگر اینکه قدیما بود که مثلا با کاسه آب می‌ریختن. چند بار باید من سر خودم کاسه آب بریزم؟ مثلا اگر به یک مرتبه ریختن سر و گردن
شسته
میشه، بعد همون یه بار کافی،
یعنی که همه جاش آب بگیره.
تمام. مهم اینه، مهم اینه که اون عضو سر و گردن آب بگیره، بعد سمت راستم بعد سمت چپم. ممکن است اونیش که در روایات اومده، خب کل غسل با مستحباتش یک ساع، یعنی 3 لیتر، یعنی دو تا شیشه نوشابه که مضرم هست نخرن خانواده ها. بفرمایید دوغ، مثلا ما بگیم دوغ، شیشه یک لیتر و نیمی دوغ، دو تاشو از آب پر بکنید، این برای غسل کافیه دیگه، حالا چند مرتبه نداره دیگه. اینو بریزید به سر و گردن سمت راست سمت چپ که آب بگیره، کافیه.
خب باز فایل صوتی آماده است، حالا نمیدونم چه بیننده بزرگواری هستن، بشنویم. خانم معتمدی، بله صوتش.
بنده معتمدی هستم از دانمارک. بنده سوالی داشتم درباره، البته دو سه تا سوال داشتم، اما اولش این که ما در این کشور یارانه‌ای به ما تعلق داده میشه که البته به اونایی که کار نمی‌کنن، و مادر بنده یا خانم مسنی هستندشون که بنده خدا مقدمات آلزایمر دارن که تقریبا حواس خوبی ندارن و هیچی نمیدونه. این پولی که به ایشون تعلق داده میشه و هر ماه دریافت میکنه برای حالا خرج و مخارج، کرایه خونه و دارو و از این قبیل مخارج، که بعضی وقتا ایشون خونه من هستن، این خونه خودشون نمیتونن باشن، میدونین، یعنی تو این وضعیت که ایشون دارن نمیتونن و همیشه حالا مخارجشون پای بنده هستش. یه وقتایی هم خب از دارو اینا که بگذاریم، بعضی از مخارجشون حالا بذار بگیم با مال بنده در قاطی میشه. من میخواستم ببینم آیا واقعا من اینجا باید حواسم باشد که پول این بنده خدا اصلا با مثلا پول بنده مثلا قاطی نشه. این سوال اول من هستش. و دوم اینه که در آیه 23 سوره اسراء اومده که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، تا آخر آیه که درباره پیر شدن و مسن شدن پدر و مادر صحبت میکنه. آیا این آیه صداقت میکنه باز درباره وقتی که پدر مادر آلزایمری میشن و هیچ چی دیگه نمیدونن، یا فقط وقتی که حواسشون هست و مثلا پیش ما هستن؟ و سوال سوم بنده هستش، من سال خمسیم همیشه اول ماه رمضان بود و از پارسال به نیت یمن و برکت روز ولادت امام زمان 15 روز اووردم جلوتر که در شب ولادت امام زمان، شب 15 شعبان، من این خمسه رد کردم. آیا این امکانش هست یا من باید به همون اول ماه رمضان برگردم؟ ممنون از لطفتون که جواب بنده رو بدین و انشاءالله خدا یارتون کنه و خیلی ملتمس دعا.
سلامت باشید، خیلی ممنونم خواهرم. وقتمون خیلی محدوده، باید سریع سوالشون رو پاسخ بدیم. خب سوال اولشون استاد، اون یارانه‌ای که میگیرن، حالا
یارانه بیکاری که میگیرن برای مادرشون، مال مادرشونه. خب پس مادرشون یه مالی دارن، ایشون هم حالا میخوان مثلا خدمتی به مادر بکنن از مال خودشون. اگر این پول قاطی میشه ولی نیتشون این است که از پول مادر قاطی شده دیگه، مثلا یه حسابی فرض کن، اگر جداست که خب از پول همون خود مادر بردن خرجش بکنن، اگر هم جدا نیست قاطی است به نیت همون پول، یعنی میگه من دارم از همون پول یارانه خرجش میکنم، چون اگر که این نیت رو نکنن از مال خودشون حساب میشه، وقت اون مالی که یارانه داده میشه باید اون رو بدهکارن، اون رو باید یه جوری در هر صورت اگر مادرشون انشالله عمری داشته باشن طولانی خرجشون بکنن، اگر نه اون وقت باید بعدن جزء اموال مادر قرار بدن که تقسیم بشه.
بعد اجازه میخواد الان اینجا از مادرم آلزایمر داره، شاید اصلا متوجه نیست.
آلزایمر اگر شدید باشه که قدرت تشخیص اصلا نداشته باشه و تکلیفی نداشته باشه، در حکم مجنونه و نیاز به قیم داره، وقت باید ایشون به یه طریقی همطور که با ما تماس گرفتن میتونن دیگه با دفاتر آیون مراجع تماس بگیرن و حالا اگر که میخوان برای خودشون اون حق سرپرستی رو شرعاً بگیرن که بتونن تصرف در اموال بکنن.
بله. و سوال دومشون اون صدا در واقع روایتی که اومده آیه‌ای که اومده در سوره اسراء، آره بله. شامل فقط پیری یا این که نه اینا
نه، مطلق آلزایمر هم بگیره همطوره، فرق نمیکنه.
بس اون نیاز، اون زمان بله. نیاز مادر
و پدر و مادر در هر شرایطی که باشند، وظیفه فرزندان احسان به اونهاست. بر در آیات اومده، هم بر هم احسان، این وظیفه شونه، فرق نمیکنه. نگفتن وقتی که اینها حالیشونه. میدونی چرا ایشون این سوال میکنه؟ چون میگه دیگه این حالیش نیست، آلزایمر داره، حالیش نیست. بله شما یه پرستارم بگیری کاراشو میکنه، ولی فرق است میان پرستار و شما. در وهله اول وظیفه شماست که احسان بکنید. آلزایمر داشته باشه نداشته باشه، مریض باشه سالم باشه،
بشناسه نشناسه، ندونه شما ثواب خودت رو میبری.
بله بله بله.
و سال سوم، سال خمسشون اول ماه مبارک رمضان میخوان نیمه شعبان باشه،
15 روز قبل میخوان. شرطش این است که همون سر نیمه شعبان، یعنی 11 ماه و مثلا نیم، حساب خمسشون رو بکنن، خمسشون رو بدن، از اون به بعد دیگه سالهای بعد میتونن نیمه شعبان سر سال خمسشون باشه.
بعد اون 15 روز چی میشه؟
15 روز میره تو سال بعدی.
آها، نمیخوان جدا حساب بکنن اینو.
بله
15.
احتیاطش هست. چرا احتیاطش هست؟ رهبری میفرمان این احتیاط رو بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه گاهی تو اون 15 روز یه درآمدی به دست شما میرسه که اگر سال خمسید اول رمضان بود خمسه رو میدادی. آها. ولی الان میگی که آوردم عقب 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 شده نیمه شعبان. اتفاقا حقوقمو کی دادن؟ یه هفته بعد نیمه شعبان. میگم خب این دیگه سال جدید خمسی، خمسش نمیدم. شما نیمه شعبان خمس را بدید، حساب بکنید بدید،
دیگه سالشون بشه نیمه شعبان،
ولی توی 15 روز و 10 روز یک بار فقط،
یک بار فقط
این دفعه 15 روز تا اول رمضان اگر درآمد جدیدی گیرت اومده خمس اینم بدید.
بسیار
دیگه، بعدش میتونید نیمه شعبان خمس بدید.
خیلی ممنونم حضرت استاد، از تک تک شما بیننده‌های عزیزم ممنون و سپاسگزارم. دیگه وقت برنامه‌مون خیلی گذشت، در واقع چند دقیقه هم. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. اللهم صل على محمد.